گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا باپ کر جائے غیبت اٹھائیے، دو دن تو زندگی کے گزار بہار میں۔
اس وقت گرچہ دل سے خالی زمین ہے، مظلوم کے مکان میں ظالم مکین ہے، دنیا ستم شعار ہے مغلوب دین ہے، مولا ضرور آئیں گے مجھ کو یقین ہے، آئے گی کچھ کمی نہ میرے اعتبار میں،
مولا باپ کر جائے غیبت اٹھائیے، دو دن تو زندگی کے گزار بہار میں۔ گھر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔
سب لوگ خواہشات کے اب ہو گئے غلام، ابلیسیت کا دور ہے بے پردگی ہے عام، پینے لگے لہو ہے تو کھانے لگے حرام، کہتا ہے دل کے بس ابھی آ جائیے امام، کل دیر ہے مشیت پروردگار میں،
مولا باپ کر جائے غیبت اٹھائیے، دو دن تو زندگی کے گزار بہار میں۔ گھر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔
مشکل کے وقت ہم نے پکارا ہے یا حسین، غیبت کے امتحان میں سہارا ہے یا حسین، قرآن اہل بیت کا پارا ہے یا حسین، حق نے ہمارے دل پہ اتارا ہے یا حسین، رہ کر دعائے بلت نبی کے حصار میں،
مولا باپ کر جائے غیبت اٹھائیے، دو دن تو زندگی کے گزار بہار میں۔ گھر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔
اس دور پر خطر میں ہے دشوار منزلیں، مولا اس امتحان میں دل کو سکون دے، روزہ نماز و حج کے مناسک ادا کرے، ہم شام کربلا کی زیارت کو جا سکے، آ جائے گا قرار دل بے قرار میں،
گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔ مولا باپ کر جائے غیبت اٹھائیے، دو دن تو زندگی کے گزار بہار میں۔ گھر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہ
ہم اس جمع میں آئے حسین رحیم پور ازغدی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ نشست کیوں رکھی گئی, اس کا اہتمام کیوں کیا گیا, کیونکہ آغا تشریف لا چکے ہیں. بہت مختصر, جیسا کہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ عاشورہ کی عبرتیں اس کا موضوع ہے. عاشورہ جس کو بسے ہوئے صدیاں بیت گئیں, اور پشت در پشت, نسل در نسل ہم اس دن کی یاد میں اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بسر کرتے ہیں, لیکن آج بھی عاشورہ ناشناختہ ہے. آج بھی عاشورہ کو سمجھا نہیں گیا, عاشورہ کو فقط ایک مصیبت لیا گیا, جبکہ عاشورہ ایک فضیلت تھی. عاشورہ کو ایک قتلگاہ تصور کیا گیا, جبکہ عاشورہ ایک درسگاہ تھی. عاشورہ آج بھی ناشناختہ ہے. عاشورہ ایک درس ہے, عاشورہ ایک عبرت ہے. اس کی شناخت کے لیے اس سمندر سے ایک قطرہ حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے عزیز مہمان کو اس موضوع پر بولنے کی دعوت دی ہے. آئے ازغدی جن کی بنیادی تعلیم حوزہ علم قم سے ہوئی, اور آپ کی تعلیم و تربیت اس عظیم حوزے نے کی جو عظیم انقلاب کا پیش خیمہ بنا تھا, وہ حوزہ کہ جس نے آج پوری دنیا میں ایک انقلابی کیفیت بپا کی ہوئی ہے. یہ اسی حوزے کے چشم و چراغ ہیں, اور ان کی فعالیت کا محور اور مرکز ایران کی یونیورسٹیز ہیں. تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, کتاب نقد اور نقد و نظر کے مدیر اعلیٰ یعنی چیف ایڈیٹر ہیں. بہت ساری کتابیں جو کہ آپ نے تعلیف کی ہیں, جن میں آپ خود حسین عقل سرخ یہاں پر ترجمے کی صورت میں موجود ہے, اور آپ اس کا مطالعہ فرما چکے ہیں. ایک انقلاب میں دس انقلاب, آگے کیسے بڑھیں, امام خوانی اور اسلامی بیداری تحریک, حکمرانوں کا اخلاق, ہم اور حقوق بشر, گلوبلائزیشن اور آج کا انسان, مستقبل کا پلان, انکار نبوت کے دو راستے, اسلامی معاشرے کا روشن مستقبل, گلوبلائزیشن اور مہدویت, جدید معاشیاتی نظام, فقراء کا دشمن. یہ وہ آپ کے مقالے اور کتابیں ہیں جو اردو میں ترجمہ ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے مقالے, بہت ساری تقاریر آپ نے کی ہیں, اور آج ایران میں فارسی زبان میں وہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. ہم اس سے زیادہ آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتے. انشاءاللہ اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ, اگرچہ ترجمے کے ساتھ وہ لطف نہیں آتا, لیکن پھر بھی ہم اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ ان قیمتی عرائض کو, یہ وہ عرائض ہیں کہ جس نے یونیورسٹیز میں انقلاب بپا کیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ یونیورسٹیز میں انحراف کی کمر انہی کی ان تقاریر نے توڑی ہے. انشاءاللہ ان کے یہ عرائض ہمارے لیے بھی ایک روشنی کا باعث بنیں گے. ہم دعا کرتے ہیں ان کی درازی عمر اور مقام معظم رہبری کی درازی عمر کے ساتھ. ماں مہمان عزیز امون, آقای ازغدی را دعوت میکنیم که ایشون تشریف بیارند و عرایض خودشون را در میان حضار گرامی بیان بفرمایند.
یار امام خوش آمد، رهبر امام خوش آمد، رهبر یار خوش آمد، خوش آمد خوش آمد، صلی علی محمد، یار رهبر خوش آمد، صلی علی محمد، یار رهبر خوش آمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد. بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. سلام خالصانه و متواضعانه خودم رو به محضر مقدس شما خواهران و برادران عزیز و سروران خودم خاکسارانه و متواضعانه عرض میکنم و دست همه شما رو میبوسم. یار حقیقی امام شما هستید و سربازان خالص ابا عبدالله سلام الله علیه در پاکستان به حمد الله زیادن. من در همین چند روزی که توفیق داشتم برای اولین بار خدمت شما برسم و مشرف بشم، به دوستان عرض کردم حقا که پاکستان سرزمین پاکان است، سرزمین مردان و زنان مخلص، صادق، پاک، با شرف و مؤمن، و خدا رو سپاسگزارم که توفیق دست داد که چشم ما به جمال شما روشن بشه. و سلام برادران و خواهران ایرانی شما رو به شما میرسونم و متقابلا سلام شما رو به برادران خودم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنای خداوندی کے بعد آپ کی خدمت میں اپنی خالصانہ ترین اور عاجزانہ سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کے ہاتھوں پر بوسہ دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ ہیں وہ حقیقی یاران امام اور آپ ہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی سپاہی ہیں، اس لیے کہ آپ میں شرافت ہے، آپ میں ایمان ہے، آپ عزت مند ہیں. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ پاکستان پاک لوگوں کی سرزمین ہے اور آج میں ان پاک لوگوں کے چہروں کو دیکھ رہا ہوں. میں ایران کے پاک جوانوں کا سلام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور آپ کا بھی سلام انشاءاللہ ان تک پہنچاؤں گا.
در ان دقائقی کے در محضر محترم شما مردم شریف و نخبگان کراچی و شیعان ابا عبدالله سلام الله علیه هستیم، بنده به یک بعد از ابعاد عاشورا و سید الشهدا سلام الله علیه اشاره میکنم و البته این نه واقعیت حسین
بلکه سهم بسیار اندک امثال ما از دریای بی پایان شخصیت سید الشهدا سلام الله علیه.
میں کراچی کے ان معزز عزیزوں کے درمیان آج عاشورہ کے حوالے سے اس کے ایک پہلو پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حسین کی حقیقت ہے، بلکہ حسین کی حقیقتوں کے سمندر سے یہ چند قطرے ہیں جس کا میں نے ادراک کیا ہے اور اپنی زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا.
نکته که اینجا بهش میخوام اشاره بکنم این است که نگاه های یک بعدی و محدود به کربلا، نگاه های از پایین به کربلا رو یه مقداری اصلاح بکنیم و سعی کنیم به سطح آرمان های کربلایی بیایم. عاشورا از نظر بعضی ها یک حادثه تاریخی، یک حادثه تلخ تاریخی بوده، مثل تصادفی که اتفاق میفته و وقتی به شما خبر میدن در یک تصادف یکی از بستگان شما، عزیزان شما از دنیا رفته، ناراحت میشیم، اشک میریزیم، غصه میخوریم. مثل اینکه حسین ابن علی دچار یه حادثه، یک تصادف تاریخی، یک درگیری سیاسی شده و از قضا گرفتار یه مش آدمهای ناپاک و جلاد و حرامزاده شده. اونا هم آدمهای بیرحمی بودن و ایشون این وسط قربانی شده و به تعبیر نادرست و زشت اما شفاف کننده برای این نوع طرز تفکر، این وسط یه عده نفله شدن، از دست رفتن. ما داریم گریه میکنیم از سر غم و تأسف بر این که چرا پسر پیغمبر که پیامبر بهش علاقه داشت چرا کشته شد، چرا تشنه بود، چرا شمشیر خورد. مثل این که این مسائل برای حسین ابن علی اهمیتی داشته، مثل این که حسین از تشنگی و ضرب شمشیر نگران بوده. ما چون خودمون از مرگ میترسیم، خودمون از تشنگی میترسیم، خودمون از ضربات شمشیر میترسیم، فکر میکنیم حسینم، اصحاب حسینم گرفتار یک مصیبت به این معنا شدن، یه حادثه بد تلخی سرشون آمده. فکر میکنیم که جهاد حسین، صلح حسین، گریه حسین، خنده حسین مثل جنگ و صلح و لبخند و عشق ماست. این یک نگاه غلط. کربلا یک تصادف نبود، یه اتفاق تلخ به این معنایی که تو زندگی های ما میفته نبود. شأن حسین بالاتر از اینه که نگران کشته شدن و تشنه موندن و اینها باشه. شأن زینب سلام الله علیها بالاتر از این حرف هاست. اصلا این نگرانی هایی که ما داریم اونا نداشتن، عاشق مرگ بودن. قرآن می فرماد که تمنوا الموت ان کنتم مؤمنین، علامت ایمان تمنای مرگه. مگه میشه حسین ابن علی، زینب سلام الله علیها، سلام الله علیه و سلام الله علیها، اینا از مرگ بترسن یا تمنای مرگ دارن؟ مرگ به تعبیر اولیا باز شدن در ملاقات با خداست. حسین از ملاقات با خدا میترسه؟
عاشور کے حوالے سے دیکھا یہ جانا چاہیے کہ معاشرے میں عاشور کو ایک آنکھ سے دیکھا جاتا ہے، ایک پہلو سے دیکھا جاتا ہے، اور اسی پہلو کے اصلاح کی ضرورت ہے. ہمیں عاشور کی آرزو، عاشورائیوں کی آرزو اور ان کے آرمان تک پہنچنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کربلا کی اس بلند سطح کو پا سکیں. بعض لوگ عاشورہ کو ایک حادثہ سمجھتے ہیں، ایکسیڈنٹ سمجھتے ہیں. اسی طرح کا ایکسیڈنٹ جو عام طور پر معاشرے میں پیش آتا ہے، جس میں ہمارے عزیز مرتے ہیں اور ان کے غم میں لوگ روتے ہیں، تو ہم اس پہلو سے جب دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں حسین کے حوالے سے یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کچھ جلادوں اور ظالموں کے ہاتھوں وہ پھنس گئے اور ان کے اس جاہلانہ طرز تفکر کا شکار ہوئے اور اس کے نتیجے میں ان کی قربانی وجود میں آئی. اور اسی طرز تفکر کے نتیجے میں گویا وہ پیاس اور تلوار کی کاٹ کا شکار ہوئے، اور اس پر ہمیں آنسو بہانا چاہیے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم جب حسین کو اپنی سطح پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس طرح کا طرز تفکر وجود میں آتا ہے. چونکہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، چونکہ ہم گولی اور تلوار کی کاٹ سے ڈرتے ہیں، اور چونکہ ہم سے پیاس برداشت نہیں ہوتی، اس لیے ہم حسین کو پیش آنے والی تلواروں اور پیاس کا تذکرہ کر کے سمجھتے ہیں کہ ان پر پڑنے والی مصیبت یہ تھی. کیا حسین کی جنگ، حسین کی صلح، حسین کا جہاد اس طرح کا ہے جس طرح سے ہم سوچتے ہیں اور ہم اپنی عملی زندگی میں کرتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں. کربلا ایک تلخ حادثہ نہیں، اور حسین ہماری فکر کی اس سطح سے بہت بلند ہیں. یہ ہماری پریشانیاں اور ہمارا اضطراب ہے، نہ امام حسین اور ان کے رفقا کا. قرآن فتمنوا الموت ان کنتم صادقین کہتا ہے، یعنی اگر تم ایمان پر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. حسین اور زینب اولیاء اللہ میں سے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ موت اللہ سے ملاقات کا دروازہ ہے، تو اس لیے انہیں موت سے کوئی خوف نہیں، انہیں موت سے کوئی اضطراب اور کوئی پریشانی نہیں.
وقتی پیامبر صلوات اللہ علیہ و آله به مؤمنین میفرماند، به مسلمین میفرماند موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از اون که بمیرید. قبل از این که جسمتون بمیره بمیرید، یعنی از دنیا قطع تعلق کنید. هنوز بدنتون در دنیا حرکت میکنه و فعال میکنه، قلبتون رو از دنیا خارج کنید. قلبمون از قبل از جانمون از این عالم بره، یعنی تمام توجه و تعلق به عالم بعد، به خدا و به آخرت. حسین ابن علی سلام الله علیه معلم بزرگ موت قبل الموت. حسین مگر وقتی در این عالم بود به اون معنایی که ما زندگی میکنیم زندگی میکرد؟ اونجوری که ما به زندگی نگاه میکنیم مگر او به زندگی نگاه میکرد؟ حسین قبل از عاشورا و کربلا هم در این دنیا نبود، هیچ کدام از اهل بیت نبودند. اونها بدنهاشون بین ما حرکت میکرد، قلبهاشون جای دیگری بود. زندگی و مرگ اونها با زندگی و مرگ بقیه متفاوته، برای که معرفتشون و خلوصشون، ایمانشون و جهادشون و تقواشون با بقیه متفاوته. نگاه غلط دیگه به مسئله کربلا اینه که مثل اینکه فقط یک جنگ قدرت سیاسی بوده بین دو گروه، بین علوی ها و اموی ها. علوی ها شکست خوردن، پسر علی از پسر معاویه شکست خورد در جنگ قدرت، دنبال دنیا بود بهش نرسید، محاسبات سیاسی کرد راجع به مردم کوفه، محاسباتش غلط از آب درآمد. فکر کرد مردم کوفه میتونن بهش کمک کنن برای کسب قدرت، محاسبات اشتباه درآمد. مردم کوفه از نیمه راه جدا شدن و او تنها ماند و شکست خورد و کشته شد. این هم یک نگاه مادی و دنیا محورانه به مسئله کربلا است.
پیغمبر اسلام کی حدیث آپ سب کو یاد ہے کہ فرمایا موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے خود مر جاؤ. اس کا مطلب خودکشی نہیں بلکہ دنیا سے قطع تعلق اور اپنی فکر اور اپنے دل کو دنیا کے تعلقات سے آزاد کرنا ہے. یعنی دنیا سے آزاد ہو جاؤ اور اپنا تعلق وہی سے جوڑو، آخرت سے جوڑو اور اپنے اللہ سے جوڑو. حسین اس عظیم اور بزرگ حقیقت کا نام ہے جو اس حدیث کے مصداق تھے. جب وہ زندہ تھے تب بھی ان کی نگاہ زندگی کی طرف وہ نگاہ نہیں تھی جو ہماری نگاہ ہے زندگی کی طرف. وہ عاشور سے پہلے بھی، کربلا کے واقعے سے پہلے بھی اس دنیا میں نہیں تھے. ہاں ان کا جسم اس دنیا کے اندر تھا، چلتے پھرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، لیکن ان کا دل کہیں اور جڑا ہوا تھا، ان کی فکر کہیں اور وابستہ تھی. جہاد اور تقویٰ اور پاکیزگی کا وہ مظہر جس کا ماخذ اور جس کا معدن، جس کی بنیاد کہیں اور تھی. عاشور کو ایک اور نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے اور وہ سیاسی نظر ہے. یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک سیاسی جنگ تھی جو اقتدار کے پیاسے دو گروہوں کے درمیان لڑی گئی، اور اس میں ایک گروہ جس کے سربراہ حسین تھے، ان کے محاسبات اور ان کی کیلکولیشنز وہ غلط ثابت ہوئیں. کوفہ والوں نے بیعت کے لیے بلایا اور ساتھ نہیں دیا، دھوکہ دے گئے، اور جس کے نتیجے میں حسین تنہا رہ گئے اور شہید ہو گئے. یہ فکر وہ فکر ہے جو ایک ایسے فرد کے حوالے سے ہو سکتی ہے جس کی پوری نظر اور جس کا مطمع نظر دنیا ہو اور اس کی فکر دنیا کے گرد گھومتی ہو، اور یہ فکر بھی حسین سے کسی بھی صورت میں میل نہیں کھاتی.
پس حسین سلام اللہ علیہ نگران چی بود؟ حسین نگران اسلام بود. زینب قصه امت رو داشت، نگران مردم بودند، نگران اینکه نکنه سنت های الهی و پرچم توحید و عدالت زیر پا بیفته، اسلام تحریف بشه، دروغ به جای حقیقت بنشینه. نگران امت بودند. حسین دنیا رو برای خدا میخواست، آخرت رو هم برای خدا میخواست. حسین جهاد رو برای خدا میخواست، سیاست رو برای خدا میخواست، سکوت و مصالحه هم اگر بود در زمان معاویه اونم برای خدا بود، قیامشون و قعودشون برای خدا بود، نه از ترس جان بود نه هوس قدرت بود، هر دو برای حفظ دین، برای اقامه عدل، برای نجات انسان بود. حسین و زینب نگران کل بشریت در همه تاریخ بودند. عاشورا پروژه نجات انسان بود، نجات بشریت در همه تاریخ و همه جهان. پروژه عاشورا پروژه نجات انسان بود. اگر حکومت رو هم میخواستند برای اصلاح و نجات انسان بود، اگر وارد سیاست میشدند برای نجات انسان بود، برای کمال و فلاح و رستگاری بشر بود. در این راه حاضر بودند کشته بشن و فرزندانشون به اسارت برن، اهل بیت به اسارت برن. اینا چیزی نبود. چه چیزی در این عالم ارزشش در حد ارزش جان حسینه؟ هیچی. در این عالم هیچ چیز نیست که به حسین بیارزه. تا تمام این عالم در یک کفه ترازو، جان مقدس حسین در یک کفه، کفه حسین سنگین تره. پس چرا حسین خودشو به کشتن داد؟ معلوم میشه یه چیزی این وسط بود با ارزشتر از حسین، یه چیزی بود، یه حقیقتی بود که از حسین هم با ارزشتر بود، از زینب هم با ارزشتر بود. اون چی بود؟ او اسلام بود، مکتب. حسین که عزیزترین روح در این عالم بود در عصر خود، وقتی در یک کفه قرار می گرفت و اسلام، اصل بقای اسلام در یک کفه، بقای قرآن در یک کفه قرار می گرفت، حسین می گفت من باید فداشم، ما باید فداشیم. گرچه روح قرآن هم حسینه، روح قرآن حسینه، شریک قرآن اهل بیتند، ولی اونا برای که اصل این مسیر و خط بمانه، پرچم توحید و عدالت خواهی بالا بمانه، رفتند. باید بنابراین ببینیم که عرض میکنم پروژه عاشورا پروژه رستگاری انسان بود. سیاست و قدرت و جهاد هم وسیله است، خودش هدف نیست، وسیله است برای رستگاری انسان.
حسین کی سوچ کیا ہے؟ حسین کس لیے مضطرب تھے؟ اس لیے کہ اسلام، اسلامی امت، عوام اور سنت الہی، پرچم توحید، پرچم عدل کو پامال کیا جا رہا تھا اور اسلام میں تحریف اور تبدیلی کی جا رہی تھی، حقیقت کی جگہ جھوٹ کو زندہ کیا جا رہا تھا.
حسین دنیا کو خدا کے لیے چاہتے تھے اور آخرت کو بھی خدا کے لیے چاہتے تھے. حسین نے جنگ خدا کے لیے کی، صلح کو بھی خدا کے لیے قبول کیا، سکوت اور مصالحت کو بھی خدا کے لیے قبول کیا، اور قیام اور قعود بھی خدا کے لیے تھا، نہ جان کے خوف سے نہ دنیا کی تمہ میں، بلکہ ایک ہی مقصد اور ایک ہی ہدف، اور وہ اسلام اور دین کی تعلیمات کا احیاء اور ان کو زندہ کرنا. حسین کا پیغام عالم بشریت کی نجات کا پیغام ہے. عاشورا عالم بشریت کی نجات کا پروگرام ہے. حسین اگر میدان میں آئے تو اس لیے کہ حکومت کے ذریعے سے انسان کی اصلاح کر سکیں، سیاست کے ذریعے سے عالم بشریت کو کمال اور فلاح تک پہنچا سکیں. اسی مقصد کے لیے قتل اور شہادت کو قبول کیا، اور اسی مقصد کے لیے اسارت اور قید خانی کے لیے تیار ہوئے. دنیا کی کوئی چیز حسین سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. اگر ترازو کے دو پلڑوں میں پنگڑوں پر ایک طرف حسین کو رکھا جائے اور دوسری طرف تمام کائنات کو، تو آپ دیکھیں گے کہ حسین کا پنگڑا بھاری ہے اور کائنات کا وزن کم ہے. لیکن اس کے باوجود حسین نے قربانی کیوں دی؟ اس لیے کہ دنیا میں یقیناً کوئی ایک ایسی چیز ضرور تھی جس کا وزن حسین پر بھی بھاری تھا، زینب پر بھی بھاری تھا. وہ کیا چیز ہے؟ وہ مرتبہ دین ہے، بقائے اسلام ہے. تو گویا اگر حسین کو ترازو کے ایک پلڑے پر اور اسلام اور قرآن اور اس کی بقا کو اس کے دوسرے پلڑے پر رکھا جائے، تو پھر قرآن اور اسلام کی بقا زیادہ اہم مسئلہ ہے جس کے لیے حسین قربانی دیتے ہیں، زینب قربانی دیتی ہیں، اور اسلام اور قرآن کو بچاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حسین روح قرآن ہے، حسین روح توحید ہے، روح دین ہے. پرچم توحید اور پرچم عدالت کو سربلند رکھنے کے لیے حسین نے جو قدم اٹھایا، جس سیاست کا سہارا لیا، وہ ایک وسیلہ تھا، ایک ذریعہ تھا تاکہ اس ہدف تک پہنچا جا سکے.
خب اگر پروژه اصلی عاشورا حفظ اسلام بود برای نجات انسان، یعنی هدف نجات بشر بود، رستگاری انسان بود، سوال دوم اینه که انسان کیست و چیست؟ پرسش اول این بود که عاشورا برای چه؟ عرض کردیم نه یک حادثه و تصادف تاریخی بود، نه به اون معنا که ما به مشکلات دنیاییمون مثل تشنگی و درد و رنج و اینا رنج میبریم، به این معنا اینها مشکل حسین و زینب نبود و هدف اونها نجات انسان بود. سوال دوم اینه که انسان کیست بلکه چیست؟ من دوست دارم اینجا پاسخ رو از زبان امام رضوان الله علیه، امام خمینی که شما جزو عاشقان او هستید همونطور که ما جزو عاشقان او هستیم، فرزند رسول الله و سید حسینی که پرچم عاشورا رو در این دوران بالا برد و سرنوشت جهان اسلام بلکه جهان تغییر کرد در این 30 سال اخیر. یه عبارتی امام رضوان الله علیه داره راجع به انسان، تعریف انسان در مباحث عرفانیش، من اون رو آوردم چند جمله شو براتون میخونم. ببینیم این انسان کیست؟ چرا اینقدر مهم نجات انسان؟ البته نجات انسان نه اونطور که انسان پرستان و اومانیست های غرب میگن، نجات انسان، منافع انسان در غریزه پرستی و لذت پرستی و دنیا خواهی نیست. اون فرهنگ اومانیزم سکولار و ماتریالیسته، مادیست. غرب شعار اومانیزم داد، گفت برای انسان، انسان اصل، انسان اصل، انسان رو از زیر سایه خدا کنار کشیدن، به نام انسان خدا رو حذف کردن و این اولین قدمی بود که نتیجه شد حذف خود انسان. چون وقتی خدا حذف شد انسان هم حذف میشه، چون انسان برای خلیفت اللهی آمده. اگر خدا نفی شد انسان دیگه کرامت نداره. کدوم کرامت انسان؟ انسان میشه مثل کرم و زرافه و گاو. اگر میتونه بگی کرامت گاو، میتونه بگی کرامت انسان. انسان فقط به یک شکل که در یک صورت کرامت داره و اون وقتی که به الله وصل باشه. کرامت انسان جز با عبودیت الله امکان نداره. بنابراین اگه کسی شعار اومانیزم و انسان محوری میده، جز از در ذیل خداپرستی و توحید کرامت انسان معنا نداره. انسان کیست؟ امام رحمت الله علیه در عباراتی که براتون میخونم، بخشش در سخنرانی های عمومیش میگفت به زبان ساده، بخشش هم در کتاب هاییست که ایشون در حوزه حکمت اسلامی و عرفان اسلامی، عرفان نظری نوشته یا در تفسیر آیات قرآن. میگه که انسان موجودیست که خداوند او را خلق کرد برای اینکه تمام جهاتی که در عالم هست، همه اون جهات در انسان هم هست، منتها بالقوه، به طور استعداد. انسان به این عالم آمده تا این استعدادها فعلیت پیدا کنه و به تحقق برسه، یعنی الهی بشه. انسان مجموعه همه عالم است، یک عالم کوچک. کأنه خدای تبارک و تعالی، کأنه خداوند دو نسخه آفرید از یک چیز، یک نسخه بزرگ تمام عالم، یک نسخه کوچکتر آدم. انسان نسخه کوچک همه عالم است، جثه کوچکی است از همه عالم. یعنی انسان یک جهان کوچک شده است. هر چه در جهان هست، امام میگه هر چه در جهان هست در انسان هست، از عوالم غیب و شهود، منتها بخشش بالفعل، بخشش بالقوه است، باید به فعلیت برسه. انبیا آمدن برای که اینا به فعلیت برسه، از طریق یک تعلیم کتاب و حکمت و دو تهذیب نفوذ، تزکیه. شریعت هم برای همین آمد، عدالت هم برای همین واجب شد، تعلیم و تربیت هم برای همینه، اگر دین از سیاست جدا نیست برای اینکه سیاست هم برای همینه، اقتصاد و معاش هم برای همینه. امام میگه وجود انسان اساره تمام موجوداته، نقشه کوچکی است که از روی نقشه بزرگ عالم و کون کبیر از عقل اول تا آخرین نقطه وجود و هستی برداشته شده و لذا فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه، چون خود انسان آیت الله العظماست، آیت بزرگ خداست، آیت الله. این تعریف دینی از انسانه. شما اینو بذارید کنار تعریف سکولار و مادی و غربی از انسان. تو اون تعریف انسان یک حیوان دوپاست. تفاوتش با بقیه حیوانات چیه؟ هیچی. یک کمی مغزش پیچیده تره. بقیه حیوانات چارپاین، این سر دوپاش میسته، مستوی القامه. قدرت ابزارسازی داره، تکنولوژی داره. همین حیوانیست که قادر به تکنولوژی هم هست. اون انسان، او انسان رو شما بذارید کنار این انسان، این دوتا انسان رو با هم مقایسه بکنید تا معلوم بشه. امام میگه انسان فشرده همه عالم است. انسان میتونه مظهر اسم اعظم الهی باشد و اسم اعظم جامع همه اسماء الهی است که تمام اسماء الهی در او فعلیت داره. و لذا بود که آدم، حضرت آدم علیه السلام، خودش رو عرضه کرد به ملائکه تا اونا بدانن که کمالات آدم بیشتر از اونها و هرچه همه اونها دارند آدم داره. و لذا خداوند به ملائکه فرمود در برابر او سجده کنید. خب پس انسان ببینید چه تعریف بزرگی داره در اسلام، در قرآن و در مکتب ما. اگر کسی هم اومانیسته، انسان گراز اینه، انسان احترام به انسان، کرامت اینه، نه انسان با تعریف لیبرالیستی، مارکسیستی، پوزیتیویستی، چپ راست، تعریف مادی.
اگر هم عاشورا کے مقصد اور اس کی روح پر غور کریں تو عاشورا اسلام کی حفاظت اور بشر کی اور انسانیت کی نجات کے لیے برپا شدہ ایک تحریک کا نام ہے. یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بشر اور انسان ہے کیا اور کون ہے؟ پہلا سوال خود عاشورا کے حوالے سے تھا کہ عاشورا کیوں، اور ائمہ کا اور خصوصاً حسین ابن علی علیہ السلام کا اضطراب دین کے لیے کیوں تھا؟ دوسرا سوال اب یہی ہے جس کی طرف ابھی اشارہ ہوا کہ انسان کیا ہے اور کون ہے. امام خمینی جو ہر مسلمان کے معشوق ہیں اور آپ بھی انہی کے پروانے ہیں، انہوں نے انسان کی تعریف کی ہے، اور انسان کی تعریف میں کچھ قابل ذکر اور قابل توجہ باتیں کی ہیں. وہ فرماتے ہیں ہاں ان کی بات نہیں ہے یہ، انہوں نے خود اپنی طرف سے یہ کہا کہ انسان لذت اور غریزے سے عبارت نہیں ہے جس طرح سے مغرب نے اس کو پیش کیا ہے. مغرب انسان کو اس کی خواہشات اور نفسانی کیفیات کا مجموعہ سمجھتا ہے، اور اسی کو وہ ہیومنزم قرار دے کر انسان کو اپنے شکم کی پرستش کا ایک موجود قرار دیتا ہے اور بنا دیتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے شکم اور اپنے پیٹ کی پوجا کرنا شروع کر دے تو وہ خدا سے کٹ جائے اور خدا اس کی زندگی سے نکل جائے، اور جب خدا انسان کی زندگی سے نکل جائے تو پھر کرامت انسانی بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ صرف اپنے پیٹ اور اپنی خواہشات کا عابد بن جاتا ہے اور بندہ بن جاتا ہے. ایسا انسان انسان نہیں کہلا سکتا، یہ چوپایا ضرور ہے، ایک کیڑا ضرور کہلا سکتا ہے، ایک استبل میں موجود جانور ضرور کہلا سکتا ہے جس کا زندگی کا پورا مقصد جس کا یہی ہے کہ وہ کھا سکے اور پیٹ بھر سکے، لیکن کرامت انسانی سے یہ محروم ہے. انسان اس کرامت انسانی کا نام ہے، اور کرامت انسانی تک پہنچنا اللہ سے تعلق جوڑے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس اعتبار سے امام خمینی نے بڑی خوبصورت تعریف کیا ہے، اگرچہ ڈاکٹر صاحب نے نہیں فرمایا، میں اضافہ کر لوں کہ یہ انہوں نے الہام لیا ہے مولا علی کے قول سے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ انسان ایک ایسا موجود ہے جس کو اللہ نے خلق کیا ہے، اور اس موجود کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کائنات کی دو صورتیں ہیں، ایک بڑی کائنات ہے اور ایک چھوٹی کائنات ہے. تمام کائنات میں جتنی بھی خصوصیات موجود ہیں، وہ تمام کی تمام خصوصیات استعداد اور صلاحیت کے اعتبار سے اس چھوٹی کائنات میں موجود ہے، اور اللہ چاہتا ہے یہ چھوٹی کائنات اپنی اس تمام صلاحیت کو بروئے کار لا کر اس بڑے ہدف تک پہنچ سکے. گویا اس کائنات میں دو مجموعے ہیں، ایک بڑا مجموعہ اور ایک چھوٹا مجموعہ. بڑا مجموعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے جہاں تک آپ کی عقل کام کرتی ہے، اور چھوٹا مجموعہ وہ ہے جس کو آپ انسان کہتے ہیں. تو گویا خلقت کے اعتبار سے دو کاپیاں ہیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی. ایک بڑے عالم کو اللہ نے خلق کیا اور ایک چھوٹے عالم کو، جس طرح سے مولا امیر کا فرمان ہے کہ اتزعم انک جرم صغیر وفی کنت و عالم الاکبر، یعنی اس باہر کی دنیا سے تمہارے اندر کی دنیا زیادہ بڑی ہے، یہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے. تو فرمایا کہ یہ جو چھوٹی دنیا ہے تمہارے اندر کی، اس کے اندر موجود استعداد اور اس کے اندر موجود صلاحیتوں کو جب تم بروئے کار لاتے ہو، تو پھر جا کر اس بڑے ہدف تک پہنچتے ہو. اس ہدف تک پہنچانے کے لیے اللہ نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کو بھیجا جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے، اور انسان کو تزکیہ کے مراحل سے گزار کر اس ہدف تک پہنچانے کا سامان فراہم کرتے. انبیاء کا ظہور اور ان کی بعثت، عدل کا قیام، تعلیم اور تربیت، یہ سارے کے سارے امور اسی لیے ہیں کہ انسان کو اس بڑے مقصد تک پہنچایا جا سکے. گویا انسان ایک چھوٹی تصویر ہے اس بڑی تصویر کے مقابلے میں، اور اس تصویر نے بڑا بننا ہے اس بڑی تصویر کے مقابلے میں. امام خمینی کے اپنے فرمان کے مطابق کون کبیر ہے وہ عالم اور کون صغیر ہے یہ عالم. اسی لیے نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. لہذا انسان اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے، جس کے لیے انہوں نے اصطلاح استعمال کی کہ انسان آیت اللہ العظمیٰ ہے، اللہ کی سب سے بڑی نشانی. یہ وہ تعریف ہے جو دین نے انسان کے حوالے سے بیان کی ہے، اور اس تعریف کے مقابلے میں جب آپ سیکولرزم کی تعریف دیکھتے ہیں، مغرب کی تعریف دیکھتے ہیں جو مغرب نے اور سیکولرزم نے انسان کے بارے میں کی ہے، تو آپ اس موازنے سے اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ وہ انسان کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسلام کس نگاہ سے دیکھتا ہے. اسلام کی نگاہ، ان کی نگاہ میں، سیکولرزم کی نگاہ میں، انسان ایک ایسا جانور ہے جس کی دو ٹانگیں ہیں، اور اگر باقی جانوروں سے اس میں کوئی فرق ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کا ذہن پیچیدہ ہے اور یہ سوچ سکتا ہے، جو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دنیا پر غلبہ پا سکتا ہے، جو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر دنیا کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا سکتا ہے. اب جب آپ ان دو تعریفوں کا تقابلی مطالعہ کرتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اور ان کی فکر کیا ہے. انسان اسلام کی اصطلاح میں اسماء اللہ کا مجموعہ ہے، اور جب آپ قرآنی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ نے بھی فرشتوں کو اس بشر اور اس انسان کے سامنے سجدے کا حکم اسی لیے دیا کہ اللہ کی تمام صفات کا مظہر یہ انسان ہے، لہذا اس کرامت انسانی اور ان صفات کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. اس کرامت انسانی کے مقابلے میں کوئی چیز قابل قدر نہیں ہے.
سوال دوم اینه که آیا فقط خود حضرت آدم علیه السلام میتونست مظهر اسماء الله باشه و بود، یا نه ما هم میتونیم؟ امام به این سوالم تو بحثاش جواب میده، میگه همه ما آدمیم، ولی یه فرقی است بین ما و آدم علیه السلام، و او اینه که آدم این قوا را، این قوا رو در خودش به فعلیت رسوند و مظهر تجلی اسماء الله شد. اما ما این قوه رو در خودمون به فعلیت نرسوندیم و نخواهیم رسوند. ما لذا ما نمیتونیم خودمون رو به ملائکه عرضه کنیم. او میتونه، انسان کامل میتونه. ما فقط حیوانیت خودمون رو، بعد طبیعی خودمون رو میتونیم عرضه میکنیم و به فعلیت میرسونیم. شؤون حیوانی در ما بالفعل شهوت و حرص و طمع و غضب و کینه و حسد و خودخواهی و اینها در ما بالفعله شؤون حیوانی ما. اما شؤون انسانی و الهی ما معمولا در خودمون اونها رو به فعلیت نمیرسونیم و عرضه نمیکنیم. هر کس هر مقدار اون شؤون رو بتونه در خودش به فعلیت برسانه، به همان مقدار آدم است و به همان مقدار ملائکه بهش نزدیک میشن و در برابرش خضوع میکنن. هر کس از ما هر مقدار فاصله داشته باشه و بعد حیوانی در ما قوی تر باشه، چنان که بالفعل معمولا در ماها، در خود بنده رو من عرض میکنم، دورتر از این ساحت. و بعد آخرین سوال در باب انسان کیست و انسان چیست. امام میگه ماها چون معمولا شؤون حیوانی در ما به فعلیت میرسه، نه شؤون الهی و انسانی، یعنی اهل تهذیب نفس و معرفت و علم و عمل و اینا نیستیم، اهل ایمان و عمل صالح کمتر هستیم، تعلق به طبیعت داریم، به دنیا داریم. میگه اینو بدونیم، بعضیا توهم کردن چون میبینن موجودات رو تقسیم میکنن، میگن این انسان این حیوانه، واقعا فکر میکنن که همه ماها که ظاهرمون انسانه، باطنمون هم انسانه. فکر میکنیم واقعا ما با حیوانات فرق داریم. امام رضوان الله علیه میگه که این که تو ذهن همه هست که هر کس آدم به شکل ظاهر آدم متولد میشه، فکر میکنید از همه حیوانات با ارزش داره، این اشتباه بزرگی است. ایشون میگه ماها وقتی که اکثر ما با حیوانات هیچ فرقی نداریم، از حیوانات با ارزش تر نیستیم، با فضیلت تر نیستیم. اتفاقا فاصله ما از بعضی حیوانات، از فاصله بعضی حیوانات از همدیگه کمتر هم هست. امام مثال میزنه میگه که مثلا یک کرم و یک میمون و یک انسان رو شما مقایسه کن، انسان ظاهرن انسان با میمون شبیه ترن یا کرم با میمون؟ اتفاقا ما با میمون خیلی نزدیکتریم تا کرم با میمون. پس به این که هر کسی ظاهرن انسان متولد میشه کافی نیست. اون مقدار شعور غریزی و خودخواهانه و منفعت طلبانه ای هم که در ما هست، در میمون و شیر و خوک و زرافه هم هست. به این مقدار شعور اونا هم دارن. ولذا ایشون میگه فکر نکنید همه افراد بشر از حیوانات برترن. نه خیر، اینطور نیست. اکثر افراد بشر در ردیف حیواناتند. بعضی از افراد بشر از حیوانات هم درنده ترند. بل هم اذل، که قرآن کریم میفرماد کل انعام بل هم اذل. حیوان هم باز نسبت به بعضی از انسانها شعور داره، شرف داره. حتی ایشون میگه قدرت تشخیص حسن و قبح و صلاح و فساد و نفع و ضرر هم در حیوانات هست، در انسان هست. امام تو تعبیرش میگه گای گربه های تربیت شده هستن که یه عمل زشت خلاف تربیتشون وقتی انجام میدن، آثار شرمندگی و خجالت توی چهره گربه دیده میشه. حتی گربه ها هم نوعی خجالت و شرم دارن. یا وقتی یک الاغی رو براش کاه و جو بگذارید، یک طرف کاه بذارید یک طرف جو، اونم تشخیص میده نفع و ضرر. حسن و قبح به این معنا تشخیص میده، ذائقهش بهتره میره طرف جو. خب انسان ها هم همینطورن، تو بازار، تو جامعه، تو سیاست، تو اقتصاد بو میکشن، نگاه میکنن منافعشون کجا بیشتر تامین میشه، میرن. میگه امام میگه از این جهت ما فرقی نداریم با اون میمون و الاغ. این که کافی نیست برای انسان بودن. بعد جالبه، میگه سوالی تر میکنه، میگه بعضی میگن اگه اینه پس چرا همه مردم بشر بینشون مشهوره که انسان اشرف از حیواناته؟ امام میگه انسان بدون توحید، انسان بدون تهذیب نفس اشرف از حیوانات نیست، اما اینکه مشهور شده که ماها اشرفیم به دو علت خیلی جالبه. میگه اولا قلم دست دشمنه، خب قلم دست ماست، ما خودمون داریم میگیم ما از حیوانات اشرفیم. از حیوانات اگر بپرسی جواب عکس میدن، ما به نفع خودمون داریم حرف میزنیم. چنان که امام میگه چطور در قرآن بفرماد که وقتی حضرت سلیمان علیه السلام و همراهانش لشکرش داشتن میامدن، قرآن میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نمله یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. آقا مورچه ها گفتن برین کنار، این سلیمان و لشکرش این آدم ها اینا شعور ندارن، اینا نمیفهمن، اینا نفهمن، الان میزنن همه ما رو له میکنن. خب این قرآن دیگه، قرآن هم مثل ماها نیست که مثلا قصه میگیم برای بچه ها، آقا فیله گفت نمیدونم فلان، خانم موشه گفت فلان، داستان نیست، واقعیته، واقعیت این. خب از مورچه ها بپرسی میگن ما از آدم ها باشعورتریم، اینا بیشعورن، اینا همونطور را میرن هیکلاشون همه چیز رو خراب میکنن، را اینا شعور ندارن، هم لا یشعرون. امام فرمود که از مورچه ها بپرس میگن ما بیشعوریم، از ما میپرسی میگن حیوانات بیشعورن. نه آقا، این شعور حیوانی که در حیوان در انسان ها هست در حیوانات هم هست، از این جهت ما و حیوانات مثل همیم، ما سر دو پا دنبال منافعمون میچرخیم، اونا رو چهار پا میرن. این نیست فرق انسان و حیوان، فرق انسان و حیوان در حیات طیبه است که قرآن فرمود هر کس اهل ایمان و عمل صالح باشد من ذکر او انثا، مرد یا زن، فلنحیینه حیاتا طیبه، اون وقت بهتون حیات طیبه میدیم. حیات طیبه دیگه مخصوص انسانه، و هم نه، همه انسانهای مؤمن و عامل دیگه، حیوانات به این معنا حیات طیبه او خلافت اللهی. این تعبیریست که امام داره. نکته دوم هم البته امام میگه این تقسیمات که تو منطق و فلسفه میکنن این انسان او حیوانه، اینا کافی نیست، اینی که ما داریم میگیم از یک زاویه دیگه، اون برای درس و بحثه. اما اون که انبیاء به ما گفتن، فرمودن اگر اهل ایمان و عمل صالح نباشه انسان، اولائک کالانعام بل هم اذل. حالا که فهمیدیم انسان کیست و چیست، و تمام قرآن برای نجات انسان نازل شد، تمام انبیاء آمدن برای رهایی انسان، برای رشد و کرامت انسان، تمام اولیاء، تمام اهل بیت برای این آمدن و گفتن، تمام مصائب اهل بیت برای این بود، مصائب زینب کبرا برای این بود، قطع قطع شدن عباس و حسین برای این بود، تشنگی حسین و مشک آب نرسه به خیمه و قطع قطع شدن حسین و پاره شدن گلوی علی اصغر، همه اینا برای همه بوده. این هدف بزرگیست که باید بشناسیم، اون وقت میفهمیم که حسین و زینب و عباس و علی اصغر و علی اکبر چقدر بزرگ بودن، و چرا وقتی که در راه اون پسر جوان از امام حسین میپرسه که سید الشهدا میفرمان که ما این کاروان به سوی مرگ میرود، به سوی خون. بعد میپرسن که امام از اون جوان میپرسن که نگاهت به مرگ و به شهادت چیست؟ اون جوان میگه احلا من الاصل، میگه این مرگ و کشته شدن از اصل شیرین تره برای من. امام پرسیدن که چقدر صبر داری بر مرگ؟ اون میگه اینجا آقا جای صبر نیست، جای عشقه. شما از من میپرسی صبر، مقاومت، تحمل، من تشنه مرگم، من منتظرم که وقت شهادت برسه، اینجا جای صبر نیست، جای شوقه. جلوی منو نگیرین، راه منو باز کنین، من منتظرم که شما اجازه بدید برم جلو. شما به من میگید صبر، برای که این اهداف بلند رو میدانستم. صحبت پیروزی و شکست مادی نبود.